بسم الله الرحمن الرحیم. جمعه ها را همه از بس که شمردم بی تو، بغض خود را وسط سینه فشردم بی تو. بس که هر جمعه غروب آمد و دلگیرم کرد، دل به دریای غم و قصه سپردم بی تو. چاره ای کن گره افتاده به کار دل من، راهی از کار دلم پیش نبردم بی تو. سالها می شود از خیش سؤالی دارم، من اگر منتظرم از چه نمردم بی تو.
ای گل یاسمن یا ابن الحسن، جان جانانم روح ایمانم، مصحف رخسارش تمام قرآنم. ای گل یاسمن یا ابن الحسن.
سلام بر مهدی، عصاری همه انبیا و احیا کننده همه پاکی ها، و سلام به شما منتظران اون امام همام. خدا رو شکر که یه بار دیگه با برنامه بشارت در خدمت شماییم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر ارواح و نافدا کتاب های بسیاری نوشته شده، اما دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جامع ترین مجموعه در این زمین است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات مهم درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو طرح میکنه.
اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج.
همراهان ارجمند، در برنامه گذشته به فراگیر شدن بهداشت و درمان و نیز توجه به رضایت عمومی به عنوان دو مورد از سیاست‌های اجتماعی حکومت مهدوی اشاره کردیم. یکی از عوامل جلب رضایت همگانی در عصر ظهور، ظلم ستیزی و عدالت گستری، چنانچه هر جامعه‌ای با انواع گوناگون ظلم و فساد و تبعیض برخورد قاطع بشه، مردم از اون حکومت راضی میشن و در حمایت از حاکمان کوتاهی نکنن. بخش اول از سخنان آیت الله ری شهری رو در خصوص جلب رضایت همگانی در دولت کریمه امام عصر علیه السلام میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان شنونده برنامه بشارت سلام دارم و دعا برای هرچه موفقیت بیشتر و آشنایی بیشتر با دردانه جهان خلقت حضرت بقیت الله الاعظم و حکومت جهانی اون بزرگوار. در برنامه گذشته بحث ما در سیاست‌های اجتماعی حکومت مهدوی به سیاست مردمی ترین حکومت یا مردم سالاری دینی به معنای عام و فراگیر بحث در این بود. حالا عناصر مردم سالاری دینی رو در حکومت مهدوی میخوایم تبیین کنیم. یک عنصرش رو در جلسه قبل اشاره کردم که عبارت بود از اهتمام به رضایت همگانی در نظام اسلامی. محور دوم، امکان تأمین رضایت همگانی در محدوده مقررات اسلامی است. خیلی نکته مهمی هست، یعنی جلب رضایت مردم یا توده مردم در چارچوب مقررات اسلامی از مهمترین اهداف نظام اسلامی است که در حکومت حضرت مهدی تحقق پیدا خواهد کرد. خب، حالا در این رابطه یکی دیگر از نکاتی که قابل توجه هست اینه که عدالت محوری یکی از عناصر تأمین مردم سالاری دینیه. اگر عدالت در حکومتی نباشه قطعا مردم از اون حکومت راضی نیستن. ظلم ستیزی و عدالت محوری بیشترین نقش رو در تأمین رضایت عمومی داره. لذا در حدیثی که در جلسه قبل ما خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم، حالا اشاره میکنم، این دوتا به هم پیوند خورده. میفرماید یملع الارض عدلا و قسطا کما ملعد زورا و ظلما یرضا عنه ساکن السما و ساکن الارض. ببینید چجوری پیوند زده در این حدیث رسول گرامی طبق نقل، پیوند زده بین عدالت اجتماعی و رضایت عمومی. این به این معناست که در واقع عدالت محوری در حکومت مهدوی، ظلم ستیزی در حکومت مهدوی مهمترین عنصر در تأمین رضایت همگانی است. و نکته دیگر این است که خب حالا چطور می شود که انسان مقررات اسلامی رو در جامعه پیاده کنه و رضایت عمومی رو بتونه تأمین کنه؟ این چجور این دوتا و هم دیگه جور در میاد؟ خب خیلی از مقررات اسلامی رو خیلی ممکنه خوششون نیاد، ولی با توجه به یک نکته این پاسخ این سوال روشن میشه. چون مقررات اسلامی ریشه در فطرت انسانها داره، به همین جهت هست که جلب رضایت توده مردم در محدوده ارزش‌های دینی امکان پذیره. چیزی که هست نکته اینه که ارزش‌های دینی باید در کنار هم پیاده بشه، اینا با هم دیگه پیوند داره. اگه در کنار هم همه ارزش‌های دینی پیاده بشه قطعا رضایت عمومی رو در پی خواهد داشت و نه تنها همونطوری که در این حدیث آمده رضایت ساکنین زمین رو به صورت فراگیر فراهم میکنه، بلکه رضایت اهل آسمان هم تقوا پیدا میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم و نورید ان نبن على الذین استضعفوا في الارض و نجعلهم أئمته ونجعلهم الوارثين.
همچنان با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند بشارتتان باد به مهدی، او به هنگام اختلاف میان مردم و بلاها و زلزله‌های شدید قیام می‌کند، زمین را از عدل و داد پر می کند، همان گونه که از ستم پر شده است. دلهای بندگان خدا را از عبادت لبریز می کند و عدالت همه آنها را فرا می گیرد. در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم می شنویم. حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله خدا قسمتتون کنه برید خونه خدا را از نزدیک زیارت بکنید. یکی از پدیده‌های شومی که تو مکه اتفاق میفته اینه که یک سری کتاب‌های وهابیت ضد امام مهدی می‌نویسن. یک کتابی نوشتن به نام عجیب‌ترین دروغ تاریخ و قضیه مهدویت رو دروغین جلوه دادن. این کتاب توسط برخی از محققین حوزه علمی قم جواب داده شده است. یکی از کتاب‌هایی که حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت چاپ کرده کتاب آقای مجتبی گودرزی است با عنوان مهدی مهمترین حقیقت تاریخ، نقدی بر کتاب عجیب‌ترین دروغ تاریخ است. در این کتاب در قسمت اول اومده اشاره شده است که شیعه چه اعتقادی به امامت داره و اونهایی که با شیعه دشمن هستن چه شبهاتی بر علیه این امامت مطرح کردن. ما به دلایل عقلی و نقلی فراوان قائل به ضرورت وجود حجت خدا هستیم و الان معتقد هستیم امام ما هست. آیا در رابطه با نام اصلی حضرت شیعه اختلاف دارد؟ چه حکمی داره؟ اگر شیعیان نام خاص امام زمان رو بگن و از اون طرف دشمنان چه سوء استفاده هایی کردن و چه شبهاتی رو درست کردن. در فصل پنجم این کتاب نسب حضرت مهدی علیه السلام مطرح شده و اینکه امام مهدی از فرزندان عبدالمطلب، فرزند فاطمه زهرا، فرزند امام حسین، پدر امام مهدی کیست، مادر امام مهدی کیست، شبهات رو پاسخ داده. در فصل بعدی در رابطه با ولادت حضرت مهدی علیه السلام مطالبی رو میخونیم که اهل سنت هم برخیاشون اقرار و اعتراف به تولد امام مهدی داشتن. در فصل هفتم شاهدان ولادت حضرت مطرح شده. در فصل هشتم غیبت حضرت که در رابطه با هر کدوم از این مباحث اون مطالب اشتباه و ناروایی که در اون کتاب اومده در این کتابی که خدمت شما دارم معرفی میکنم پاسخ داده شده است. در فصل یازدهم مکان و چگونگی زندگی حضرت مطرح شده. در فصل دوازدهم حوادث پس از ظهور آمده است. مثلا امام مهدی علیه السلام قرآن جدید میارد، اون دشمنان ما میگن شیعیان غالب تحریف قرآن هستن، این قرآن قبول ندارن، میگن امام مهدی ما یک کتاب جدید میاره. خود تو این کتاب پرداخته شده. یعنی چه امام مهدی کتاب جدید میارد؟ یعنی کتابی میآورد که همراه آن تفسیر از شأن نزولهاش نوشته شده، نه اینکه یک قرآنی رو امام مهدی بیاره سوره هاش بیشتر باشه، آیه هاش بیشتر باشه. امام زمان برخی از مساجد را خراب میکنند از حوادثی که در ظهور اتفاق میفته. اینا میگن ببینید امام مهدی با مسجد مشکل داره، ما میگیم نه، تو این کتاب نوشته شده است که چطور پیغمبر مسجد ضرار رو خراب کرد، امام مهدی هم مانند جدش این کار رو میکنه. میگن شیعه میگن امام مهدی بیاد خیلی انسانها رو میکشه، روایات آوردن و انتصابش دادن به شیعه، در حالی که تو این کتاب این روایات بررسی شده و تمام اشکالاتی که در کتاب عجیب ترین دروغ تاریخ بر شیعه روا داشتن در این کتاب که اسمش از مهدی مهمترین حقیقت تاریخ جواب داده شده است.
یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. یکی از ویژگی‌های حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف برخورداری از امدادهای ویژه الهیه که در روایات معصومان علیهم السلام به بعضی از این امدادها اشاره شده. آیت الله ری شهری در بخش دوم از سخنانشون به کلامی گوهربار از امام جعفر صادق علیه السلام در این خصوص اشاره می کنند.
خب یکی از نکاتی که در سیاست‌های اجتماعی حکومت مهدوی قابل توجه هست امدادهای الهی است. عوامل پیشرفت‌های اجتماعی در حکومت مهدوی در واقع همانند عوامل پیشرفت در سایر حکومت‌ها و در سایر زمینه‌های حکومت مهدوی است که به دو دسته در واقع تقسیم میشن. یه عوامل ظاهری هست، یعنی در همه اون عوامل پیشرفت‌هایی که درباره حکومت حضرت مهدی ما اشاره می‌کنیم اینا دو بخش تقسیم میشن. یه عوامل ظاهری هست، مثل همینایی که گفتیم، این سیاست هایی که تا کنون سیاست های اجتماعی که تا کنون در دو سه جلسه هستش به اون پرداختیم، در واقع اینا عوامل ظاهری است که هر حکومتی این عوامل رو مورد توجه قرار بده مردم راضی میشن، رضایت مردم رو به دنبال خواهد داشت. ما هم هرچی در نظام اسلامی بتوانیم این عوامل رو پیاده کنیم به همون میزان میتوانیم رضایت مردم رو، عمومی مردم رو به دست بیاریم. ولیکن در حکومت مهدوی علاوه بر عوامل ظاهری یه سلسله عوامل دیگری هم هست که خداوند عنایت خاصی داره به این حکومت که حالا اسمشو میذاریم امدادهای ویژه الهی که به صورت معجزه‌وار حکومت مهدوی تحقق پیدا میکنه و زمین ساز پیشرفت های اجتماعی، حالا اسمشو بذاریم جهشی میشه، که حالا ما در این برنامه به برجسته ترین نکاتی که در نقش امدادهای الهی در پیشرفت اجتماعی عصر ظهور داریم اشاره میکنیم. یکی از اون نکات عبارت است از افزایش توانمندی های ارتباطی. در زمان ظهور، در عصر ظهور، یکی از بشارت هایی که در احادیث اسلامی آمده اینه، این حدیثی هستش که میخونم براتون، سندش هم معتبره، از امام صادق نقل شده صلوات الله علیه، میفرماید ان قائمنا اذا قام مد الله لشیعتنا فی اسماهم و ابصارهم، وقتی قائم ما قیام کند خداوند حس بینایی و حس شنوایی پیروان ما رو تقویت میکنه، اونقدر تقویت میکند که حتی لا یکون بینهم و بین القائم برید یکلمهم فیسمعون و ینظرون الی و هو فی مکانه. یعنی شنوایی و بینایی پیروان اهل بیت در اون موقع اونقدر تیز و توانمند میشه که نیازی به پیک میان ایشون بشه پیروان و حضرت نیست. یعنی اگر کسی بخواد با حضرت مهدی صحبت کنه، همینجا که صحبت بکنه او میشنوه. حالا اینکه طبیعی است که در حال حاضر هم به قول مرحوم آیت الله بهجت میفرمود، این صحبتی که شما داری الان میکنی قبل از اینکه به گوش من برسه به گوش حضرت مهدی میرسه، چون اینجور معتقد بود. عین الله معناش همینه، عین الله ناظر، یکی از خصوصیات اون بزرگوار میگه عین الله چشم خداست. خب چشم خدا همه جا رو میبینه، ولی کن اینی که ما هم میتوانیم سخن او رو بشنویم. قائم ما از همون جای خود با آنها سخن میگوید و آنها صداشو میشنوند و او رو میبینند.
جمالت آفتاب هر نظر با، جمالت آفتاب هر نظر با، ز خوبی روی خوبت خوبتر با، ز خوبی روی خوبت خوبتر با، همای زلف شاهی شهپرست را، دل شاهان عالم زیر پر با، کسی کو بسته زلفت نباشد همیشه غرق در خون جگر با، همیشه غرق در خون جگر با، همیشه غرق در خون جگر با.
دوستان، یکی از ایادهای ویژه الهی در دولت جهانی امام عصر ارواح نافدا افزایش توانمندی جسمی یاران اون حضرت. سپاهیان امام مهدی علیه السلام علاوه بر برخورداری از نشاط و شادابی جوانی، از نظر جسمی بسیار نیرومند هستند. امام صادق علیه السلام در این خصوص می‌فرمایند: به هر یک از سپاهیان حضرت مهدی علیه السلام نیروی 40 مرد عطا می شود و دلهایشان از پاره های آهن محکم تر است و اگر بر کوه های آهن بگذرند آنها را از جا می کنند. بخش پایانی سخنان آیت الله ری شهری را در این خصوص می شنویم.
در حدیث دیگری هستش که امام صادق علیه السلام می فرماید که ان المؤمن فی زمان القائم و هو بالمشرق لیرا اخاه الذی فی المغرب و کذا الذی فی المغرب یرا اخاه الذی فی المشرق. مؤمن در روزگار قائم در مشرق است، برادرش در مغرب. مثلا ما الان کسی اینجاست، رفیقش در غربه، در آمریکاست، اونجا او رو میبینه، یرا اخاه الذی فی المشرق. خب حالا اینو میتونیم دو جور معنا کنیم با توجه به پیشرفت‌هایی که از نظر علوم و فناوری امروز شده. می توانیم حساب کنیم این روایات رو از اون وسایلی که امروز پیدا شده. مردم در دوران حکومت مهدی با بهره گیری، معنای اول این حدیثه، با بهره گیری از فناوری های روز میتونن با ایشون با یکدیگر ارتباط برقرار کنن. بنابراین اگه اینجوری معنا کردیم این روایات رو، میشه این احادیث پیشگویی از وسایل ارتباطی عصر مهدوی که خب الان میتوانیم که مقدمه همون عصره، حالا اون موقع تقویت هم میشه. یه جور دیگه هم میشه که ظاهر روایات اینه، مردم در عصر ظهور، احتمال دوم در معنای این روایت، بدون اینکه نیاز به ابزار ارتباطی داشته باشن میتونن با هم ارتباط برقرار کنن، نه اینکه از طریق رادیو تلویزیون، از طریق موبایل تصویر هم دیگر رو بگیرن با هم دیگه صحبت کنن. نه، ظاهر این روایت هست اینه که خودش اصلا شخصا میبینه، نیاز به وسیله نداره. ظاهر روایت اینه، اولیای الهی از توانمندی های خارق العاده سمعی و بصری برخوردار میشن، که این احتمال دوم کمی که عرض میکنم ظاهر روایت اینه. بلکه میتونیم بگیم که حدیث اول که خوندم براتون این صریح در این معنا، از ظاهر بیشتر نصر در این معناست. میفرماید این دقای من از آقام مد الله لشیعتنا فی اسمائهم و ابصارهم، چشماشون رو، گوشاشون رو تقویت، نه اینکه وسیله ایجاد میشود، اختراع میشود که با اون وسیله یکدیگر رو در اون موقع میبینن، بلکه خود حس بینایی و حس شنوایی جوری میشه. یا اینکه اون حواس باطنی اونها، همونطور که اولیاء الهی الان هستن، بعضیا بودن، کسانی که چشم باطنشون بازه، میده اصلا دیوار فاصله میشه، کسی که در شرق هستش خبر میداد که الان در اونجا در غرب چه خبره، هم میبینه هم میشنوه، که این چیزیست که خیلی روشن است برای کسانی که با توانمندی های برخی از اهل معرفت آشنا هستن، میدونن که میشود که انسان ببیند با چشم باطن، کسی که در شرق است غرب رو ببینه، کسی که در غرب است شرق رو ببینه، این مشکلی نداره، هم بشنود هم ببیند هم کار انجام بده. حتی خدمتتون عرض کنم که این یه محور بود که افزایش پیدا می کند توانمندی های ارتباطی جامعه در اون است. نکته دوم، افزایش توانمندی های جسمی اهل ایمان. اینم باز یکی از امدادهای ویژه الهی برای مردم اصل ظهور هست که روایات بشارت دادن که در تعدادی از احادیث، حالا کسی میخواد این احادیث رو ببینه میتونه به دانشنامه امام مهدی مراجعه کنه، که در این فرصت نمیشد این احادیث رو همش رو مطرح کرد. اهل ایمان پس از قیام اون حضرت از توانمندی برخوردار میشوند از نظر جسمی که خارق العاده است، یعنی به صورت عادی انسان ها اینجور نیستن. حالا چون وقت برنامه تمام هست، انشاءالله در برنامه بعدی روایت براتون خواهم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.